ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر اطلاعات در بازدید از فردو هشدار داد که تجهیزات برای غنی‌سازی 20% آماده است. در پی تظاهرات بازاریان تهران نشست شورای امنیت استان تشکیل می شود. و رجب طیب اردوغان با کسب 53% آرا در انتخابات ترکیه پیروز شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه 4 تیر در بازدید از مرکز غنی‌سازی فردو در جمع خبرنگاران گفت تجهیزات برای شروع غنی‌سازی 20% اورانیوم آماده است. آقای علوی هشدار داد که اگر طرف‌های دیگر هماهنگ با آمریکا بخواهند از برجام خارج شوند، جمهوری اسلامی می‌تواند به گفته او در فرصت کوتاهی فرسنگ‌ها به قبل از برجام برگردد و حتی صنعت هسته‌ای را به نقاط حساس‌تری برساند و به پیشرفت تعیین کننده تری نائل شود. بر اساس توافق هسته‌ای یا برجام، هر گونه غنی‌سازی اورانیوم در مرکز فردو منع شده و ایران باید این سایت را به یک مرکز هسته‌ای فیزیکی و فناوری تبدیل کند. در پی اعتصاب و تظاهرات روز دوشنبه در بازار تهران، محسن همدانی معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران گفت قرار است جلسه شورای تامین استان برای بررسی وضعیت بازار تهران تشکیل شود. صبح دوشنبه شماری از بازاریان تهران در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی مغازه‌های خود را بستند و به شعار دادن و تظاهرات پرداختند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مغازه‌داران بازار کیلویی‌ها، پارچه فروش‌ها، ملی، کفاش‌ها، سبز میدان، عباس‌آباد، طلا فروش‌ها و ارز فروش‌ها امروز مغازه‌های خود را بسته بودند. عبدالله اسفندیاری مسئول هیئت امنای مرکزی بازار تهران به خبرگزاری ایلنا گفت مطالبه کسبه موضوع رکود بازار، تغییرات ارز، گمرکات و قوانین واردات است و در حال حاضر وزیران و مسئولان در این مورد در حال تصمیم گیری هستند. به گفته او در حال حاضر بازار به صورت کامل تعطیل نشده است، اما بخش عمده آن تعطیل شده و نیروی انتظامی اوضاع را تحت کنترل دارد و جمعیت را متفرق می کند. اما تصاویر منتشر شده از بازار تهران بر روی شبکه‌های اجتماعی حاکی از راهپیمایی کسبه و شعار دادن آنها علیه سیاست‌های اقتصادی است. همچنین پلیس با پرتاب گاز اشکاور به تجمع اعتراضی که در ادامه در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت یورش برده است. اما در ترکیه، شورای عالی انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی این کشور را برنده انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری روز یک شنبه معرفی کرد. به گفته این نهاد، با شمارش تقریبا تمامی آرا، آقای اردوغان 53% آرا را به دست آورده است و نیازی به دور دوم در انتخابات نیست. محرم اینجه نماینده حزب جمهوری خواه خلق 31% آرا را به خود اختصاص داد. آقای اینجه با قبول شکست در انتخابات در این حال آن را ناعادلانه ارزیابی کرد و گفت ترکیه با پشت کردن به 143 سال نظام پارلمانی به گفته او تبدیل به یک حکومت تک نفره شده است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با عباس جوادی، کارشناس مسائل ترکیه و از مدیران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، و ابتدا از وضعیت محبوبیت رجب طیب اردوغان بر اساس آرای اعلام شده از او پرسیدم.
آقای اردوغان ظاهراً به همان درجه که قبلا بوده مانده. محبوبیت آقای اینجه، محرم اینجه، که چهره جدیدی هست در سیاست ترکیه، بالا رفته تا درجه 31%. خیلی خوب بود، به نظر من خیلی خوب کار کرد. منتها محبوبیت حزب آقای محرم اینجه اونم پایین رفت. با این ترتیب دو تا حزب میشه گفت که بالا آمدن. یکی حزب ناسیونالیستی MHP، حزب حرکت ملیگرای ترکیه، و یکی حزب طرفدار کردهای ترکیه HDP، حزب دموکراسی خلق برای خلقهای ترکیه. این دو حزب بالا آمدن. این هم البته حتما تأثیرهایی روی سیاست آینده ترکیه خواهد داشت. منتهای مراتب در مجموع به نظر میرسه که سیاست خارجی و حتی داخلی ترکیه در مجموعش فرقی نخواهد کرد. حکیم دست قدرت به اصطلاح آقای اردوغان بر اوضاع ترکیه از همه چیزش گرفته تا همه چیزش، از اقتصاد و بانکداری و سیاست خارجی و ارتش و پلیس و تعلیم و تربیت و هر چی میخواید بگیرید تا همه چیز ترکیه، تصمیم های اصلی در دست آقای اردوغان خواهد بود، همچنان که قبلا هم بود، در این حداقل 7-8 سال گذشته بود، به خاطر اینکه با رفرندومی که همه پرسی که سال گذشته انجام گرفت این اختیارات به ایشون داده شده، یعنی چیز اتفاق عجیبی نیست. ولی مردم اکثرا، یعنی مخالفین بیشتر انتظار داشتن که این وضعیت کمی فرق بکنه، متفرق نکرد. مردم اکثریتشون به آقای اردوغان بیشتر رأی دادن تا به حزب آقای اردوغان، ولی ظاهرا به نظر میرسه که آقای اردوغان در کار تبلیغاتش و سیاستهاش مورد قبول مردم حداقل 53% مردم هست.
تداوم حضور رجب طیب اردوغان در قدرت چه تأثیری بر سیاست‌های ترکیه در قبال خاورمیانه، در نقشش در سوریه و همینطور در قبال ایران خواهد گذاشت؟ یا مجموع آنچه که در این سال‌ها شاهدش بودیم باز هم ادامه خواهد داشت یا ممکنه تغییری
بکنه؟ اینطور به نظر میرسه. یکی از روزنامه‌های، فکر کنم اینو جای دیگر هم گفتم، یکی از روزنامه‌های مخالفین مثل اپوزیسیون در ترکیه میگفت که این 16 سال ما یک سریال تلویزیونی میبینیم، همه چهره ها عوض میشن، میرن میان، میمیرن، زاده میشن، متولد میشن، غیره، من تا یک چهره همیشه هست، اونم آقای اردوغان. و این چهره هنوز دیگه 5 سال دیگه، احتمالا 5 سال دیگه، یعنی 10 سال دیگه مجموعا میشه 26 سال در ترکیه تعیین کننده زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و همه چیز ترکیه خواهد بود. از نظر سیاست منطقه‌ای، نظامی، امنیتی، بین المللی و غیره احتمال داره به هیچ صورت تغییر پیدا نشه. گمان من، البته گمان زنیه، اینه که در داخل، در سیاست داخلی احتمالاً به خاطر بالا گرفتن دست از یک طرف حزب ناسیونالیستی، تمایلات ناسیونالیستی سیاست داخلی بیشتر خواهد شد. ولی از طرف دیگر عنصر به اصطلاح متوازن کننده، متعادل کننده دیگه اینه که حزب طرفدار کردهای ترکیه، اقلیت بزرگ کردهای ترکیه، اونا نیروی جدیدی شدن که مثل قبل نیست و وارد پارلمان شدن، 65-66 نفر نماینده دارن و این میتونه تعادل احساسات و حداقل و قانونگذاری در ترکیه رو متعادل بکنه.
ترکیه 3 سال رکود اقتصادی رو پشت سر گذاشته ترکیه و در این فاصله به هر حال تحولات اقتصادی که از سر گذرونده آقای رجب طیب اردوغان بر قدرت بوده. آیا بعد از این سرنوشت این رکود اقتصادی رو میشه تشخیص داد؟
این پشت سر گذاشته نشده هنوز. رکود اقتصادی درست میفرمایید، یعنی 3-4 سال گذشته شروع شد. این ترکیه هنوز هم که هنوز جزو 20 کشوری هست که بیشترین رشد اقتصادی در دنیا، بیشترین رشد اقتصادی رو داره. ترکیه هنوز مانند کشورهایی در حال رشد اقتصادی مثل برزیل و غیره نیست که مثلا مقدار و نرخ ارز معیارشون 30-40% اینا باشه، هنوز نیست. منتها روند کلیش در اون سمت به حرکت میکنه. به نظر من تو این عوامل وابسته چندان نیست که این به اینکه آقای اردوغان چی میخواد یا نمیخواد. حوادث بین المللی هست، تجارت بین المللی، سرمایه گذاری بین المللی، سرمایه گذاری خارجی هست که کمتر شده در ترکیه، قرضهای ترکیه بیشتر شده. من تصورم اینه که این روند تنزل اقتصادی همچنان ادامه پیدا خواهد.
عباس جوادی بود، کارشناس مسائل ترکیه. اما پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
یک بار هم که شده مردم رو اهمیت بدید بهشون، حکومت آقای خامنه‌ای، دولت مردان اعلام کنید هر کس موافق مذاکره با امریکاست در این روز مثلا در جمعه بیان بیرون و یک راهپیمایی داشته باشند. کسانی هم که مخالفان در منزل بمانند، یک بار این کار رو بکنید و برای همیشه این حس رو بشکنید. آقایون میتونن بگن مردم خواستند، میتونن کاسه زهر رو بندازن گردن مردم. آقای خامنه‌ای میتونه بندازه گردن مردم، بگه مردم خواستن و ما هم به خواست مردم تن میدهیم و این مذاکره رو میکنیم. یک بار این کار رو بکنید.
الان مطمئنن دیگه کار ایران دیگه تا عید نمیکشه. این همه ظلم و فساد و همه شو دیگه تموم میکنن ملت.
آخه این چه کاریه که واقعا دور از ادبه که واقعا یه سری افراد برن تو هتل بخوان سر بازسازیش بکنن از بازی کنه طرف ما که چی بشه؟ اصلا من نمیفهمم این کار رو یعنی چی. اصلا در شأن یه ایرانی نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش ها از یمن حکایت از نزدیک شدن نبردها به شهر ساحلی الحدیده را دارد. در حالی که در روزهای گذشته بیشتر نبردها در حومه و شهرک‌های اطراف در جریان بود. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، خبرهای بیشتر چیه در این ارتباط؟
بعد رضا شدیدترین درگیری هایی که شب گذشته و صبح امروز شاهد بودیم در نزدیکی دانشگاه الهدیده بود. این دانشگاه حدود 3 کیلومتر با مرکز شهر الهدیده فاصله داره. شاهدان عینی میگن شمار بیشتری از جنگجویان حوثی در محله ها مستقر شدن، به ویژه در محله هایی که گفته میشه ساکنانشون هواداری میکنن از دولت عبدالله منصور هادی رئیس جمهوری یمن و حتی ایستگاه بازرسی جدید ایجاد کردن. علاوه بر اون شمار نیروهای حوثی ها در مناطق ساحلی و بندر هم افزایش پیدا کرده. بنابر اون چه خبرگزاری های مختلف به نقل از شاهدان عینی گزارش کردند، همه اینها نشون از این داره که ارتش یمن با پشتیبانی ائتلاف عربی داره به مرکز شهر الهدیده نزدیک میشه. اما این نبرد چه زمانی طول میکشه؟ با توجه به فشارهای اقتصادی که بر مردم وارد هست هنوز مشخص نیست.
ایلیا، ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی میگه که شماری از نیروهای حزب الله لبنان رو در جبهه سعده کشته. در این مورد چی میدونیم؟
جبهه سعده جبهه مهمی هست رضا، به خاطر اینکه استان سعده خاستگاه اصلی حوثی هاست و بازگاه رهبران این گروه. عمده‌ترین استحکامات حوثی ها در این استان قرار داره. برای همین از قبل از هدیده شروع کرده بود ائتلاف عربی و نیروهای ارتش یمن وابسته به علی عبدالله منصور هادی و عملیاتش در استان سعده. البته عملیات دشواری هست بخاطر اینکه استان سعده استان کوهستانی هست. در گزارشی که ائتلاف عربی منتشر کرده بامداد امروز میگه دست کم 40 تن از حوثی ها رو در عملیات سعده کشته که 8 تن اونها از نیروهای حزب الله لبنان هستند. تا این جای کار این گزارش یک طرفه هست و هیچ منبع دیگه این خبر رو تایید نکرده.
البته انتشار این خبرها با شلیک 2 موشک حوثی ها به ریاض پایتخت عربستان سعودی همزمان شده.
درست شب گذشته این 2 موشک شلیک شد. عربستان سعودی از راه رسانه هاش گفته که این 2 موشک بالستیک بود که به ریاض شلیک شد که پدافند هوایی این 2 موشک رو سرنگون کرد. حوثی ها گفتن با این 2 موشک وزارت دفاع و مناطق دیگر رو هدف قرار گرفتن. خبری از تلفات احتمالی ناشی از شلیک این موشک ها وجود نداره.
ممنونم از تو ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، در مورد درگیری ها در یمن و در شهر ساحلی هدیده میشنیدیم. اما همچنان خبرها از ایران در مورد درگیری مردم در مقابل مجلس شورای اسلامی، در بازار و برخی دیگر از نقاط تهران با پلیس، این خبرها میرسه در وبسایت ما و همچنین در کانال تلگرام ما. میتونید این خبرها رو دنبال کنید. اگر هم خودتون مشاهداتی دارید در این باره یا دیدگاهی دارید که دوست دارید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. سپاسگزارم از همراهیتون.
موسیقی.